ناف بچه. بند ناف افتاده بچه رو گذاشته بودن توی قوطی کبریت و داده بودن دست من که ببرم و بندازم جایی تا بخت بچه گل کنه، سرنوشت و زندگیش از این رو به اون رو بشه و آخر عاقبتش با آخر عاقبت باباش تومنی 700 نار توفیر کنه. ناف تو قوطی کبریت قوز کرده بود و پژمرده و چروکیده بود، سرخ بود. قوطی کبریت تو جیبم بود و دستم رو قوطی کبریت. سوار بر دوچرخه یه دستی تو کوچه ها و پس کوچه های دراز و پرپیچ و خم و خیابون های خاکی ولایت رکاب می زدم و می رفتم. می رفتم و فکر می کردم و دوروبر رو می پاییدم تا جای دلخواه و آدم روبراه و اهن و طلبداری پیدا کنم و ترتیب ناف رو بدم. ناف مال بچه شهربانو بود. شهربانو که 10-12 روز پیش پا فارغ کرده بود و پسری تحویل اجتماع داده بود، اعتقاد داشت که هر جناف بچهش بیفته بچه در بزرگی عین همون آدمایی میشه که اونجا رفت و آمد میکنن و با اون سر و کار دارن. منباب مثل اگه ناف طفل روی بام مدرسه بیفته، بچه به مدرسه میره و عاقبت درس خون و باسواد میشه، دستش به حقوق دولت بند میشه و یه عمر راست راست راه میره و پول یا مفت میگیره. اگه ناف روی بام مسجد بیفته، بچه مؤمن و با خدا میشه و قصه دنیا و آخرتشو نمیخوره و اهل بهش میشه. اگه ناف تو بازار بیفته، آقا میره تو کار کسب و تجارت و خرید و فروش و چشم به هم بزنی، پولاش بچه میکنه و صاحب اعتبار و احترام و آسایش میشه و به حال و روز بابا و جد و آبادش نمیفته. خلاصه از این جور اعتقادهای قدیمی و بیخود داشت. رو همین حساب شهربانو بند ناف افتاده بچه رو نگه داشته بود و وقتی من و بیبی رفتیم به دیدنش و کله قند براش چشم روشنی بردیم، حرف توی حرف آورد و دست آخر رو کرده من که مجید قربون دستت، اگه زحمتت نیست ناف این بچه رو ببر بنداز جایی که بچه‌م اقبالش بلند شه و آخر عاقبتش خوب بشه، مثل باباش نشه، ثواب داره. اینجوری شد که بردن ناف بچه و به سر و سامون رسوندنش افتاد گردن من و من تو رو درباستی گیر کردم و جلوی چشمای ریز و قی کرده و نگاه‌های سرگردون و غصه‌دار بچه ناف رو تحویل گرفتم و بردم تا به سلیقه خودم جای خوبی براش دست و پا کنم. باباش آدم بی چیز و زحمتکشی بود که عین هم مرغابی همیشه خدا تو آب بود. مدام از پادرد و کمردرد می نالید و بیبی محض ثواب براش دار و دوای خودمونی جور می کرد تا بخوره یا به پا و کمرش بماله. سن و سالی نداشت اما قیافش به پیر مرد ها می موند. هر روز از آن صبح پاچه های شلوارش رو بالا می زد، فانوسی بر می داشت و می رفت تو مادرچاه یا اولین قنات اون سر شهر. دم غروب از قنات این سر شهر در می اومد. گاهی سر شب می رفت و دم صبح در می اومد. فانوس همیشه همراش بود. به لهجه محلی بهش کشکشو می گفتیم. برای اینکه هفش من گونی پاره و کهنه شندرپندره و ترکه نازک انار گل هم میکرد و میبست به سر ریسمونی و سر دیگه ریسمون رو میبست به کمرش و تو جوهایی که از زیر زمین از این قنات به اون قنات میرفتن دنبالش میکشید تا آب گلالود شه و سوراخ سنبای زمین رو بگیره نیسته و اگه چیزی سر راهش رو گرفته پاک کنه و تند بره تو باغا و کشتوکارهای دوروبر شهر. آب همیشه تا زیر یا بالای زانوهاش میرسید و گلهای زرد و چسبناک و زالو به پشم و پیله پر و پاش میچسبید. هر چند قدم یک بار خم میشد و زالوهای چاق و چله و درشت و ریز و نازک و بلند رو از ساق و زانوهاش میکند و میرفت. موقعی رفتن برای خودش دو بیتی روستایی میخوند و صداش تو قناتا میپیچید. الا مرغ سفید خونه من، حلالت باد آب و دونه من، به هر سرچشمه آبی بنوشی، بکن یاد از دل دیوونه من. از سقف قنات و دوروبر آبروی زیرزمینی خاک و تار و عنکبوت روی سرش میریخت. وقتی از قنات بیرون میومد عین لولویی میشد که فقط چشماش شکل آدمیزاد بود. از صاحب قنات چند من گندم و جو و سنار و سه شایی پول میگرفت و به زخم زندگیش میزد و روزگار میگذروند. به هر حال سرنوشت و بخت و اقبال بچه اینجور آدمی رو کرده بودن تو قوطی کبریت و سپرده بودن دست من تا به نوایی برسونمش. ناف به دست سوار بر دوچرخه توی شهر رکاب میزدم و میرفتم تا آدم و جای به درد بخوری پیدا کنم. از نظر من آدم های خوشبخت و اسم و رسمدار تو ولایتمون زیاد بودن که دلم میخواست بچه کشکشو عین اونا بشه و روزگارش مثل آخرت یزید نباشه. اولین کسی که نظرم رو گرفت سرکار محمودی بود. این سرکار محمودی چنون زهر چشمی از ما بچه های اون دوره و زمونه ولایت گرفته بود که اون سرش ناپیدا. سر فلکه درست دم پیچ خیابون می ایستاد و هیچ بنی بشری جرأت نمی کرد که سوار بر دوچرخه بی نمره یا دو سه ترکه از جلوی چشمش رد بشه. اگه می دید حساب دوچرخش پاک بود. جلوی چرخو می گرفت، خم می شد و کرمک تایر دوچرخه رو باز می کرد و می انداخت و جوی پر از لجن و کثافت کنار خیابون یا روی بوم دکونای اون دور و حوالی. اون وقت بچه می باز چرخ رو کول کنه تا مدرسه و خونه یا دوچرخه سازی ببره. این بود که تا ما بچه ها نگاهمون از دور به قد رشید، شونه های پهن، لباس شق و رق، سیبیلای پرپشت و چشمای غضب‌آلودش میافتاد، فوری ماستر رو کیسه میکردیم و بند بند تنمون مثل بید میلرزید. پیاده میشدیم، راهمون رو کج میکردیم و از خیلی خیابون میگذشتیم. میزدیم تو کوچه باریک و سراشی به پشت عمارت شیر خورشید و میرفتیم مدرسه. هر جا هم که سرکار محمودی توی یقمون سبز می شد، حالا خواه چرخ داشتیم یا نداشتیم، از ترسمون سلام بلند بالایی بهش می کردیم و پشمندش می گفتیم مخلصتیم سرکار، نوکرتیم سرکار، خدمتی و فرمایشی ندارین؟ و دست به نقد می زدیم به چاک. احترام قاطی شده با ترس سرکار محمودی رو برای ما بسیار مهم و پر اباحت کرده بود، تا جایی که بیشتر بچه‌ها دلشون می‌خواست وقتی بزرگ شدن عین اون باشن و من دلم می‌خواست بچه کشکشو چنین آدمی بشه. اون روز که ناف به دست پی آدم مهمی میگشتم سرکار محمودی سر فلکه نبود. رفتم و رفتم و پرسیدم و پرسیدم تا خونش رو پیدا کردم. میخواستم ناف رو از دیوار خونه بندازم تو و خیال خودم راحت کنم. خونه سرکار محمودی تو محله خرابه و شلوغ پلوغ و قدیمی بود. توی کوچه تا دلتون بخواد بچه بود. بچه های لخت و پتی و پابرهنه و بیکاره. دم خونهشون 5-6 تا بچه شلوار پاره و بی شلوار روی کپه خاک و خل نرمی که برای بنایی آورده بودن بازی میکردن. با خاک نرم باغچه های کوچولو درست کرده بودن. باغچه ها جو داشتن و تو باغچه ها قد جوی به جای درخت چوب سوخته کبریت و خورده چوب های جارو گذاشته بودن. آفتابه لکنته و شکسته پکسته ای هم بود که باش چوب سوخته کبریت ها و خورده چوب های جارو رو آب میدادن. بچه ها همشون از دم سیاه سوخته و خوشگاله بودن و آب دماغشون تا روی لباشون اومده بود. چشماشون از گشنگی دودو می زد و اگه 100 تا سگ صورتشون رو می لیسیدن بی برو برگرد سیر می شدن و یه چیزی هم تهش می موند. القصه جلو رفتم و از یکشون که بزرگتر از همه بود پرسیدم خونه سرکار محمودی همین جاست؟ طرف باشد نگام کرد و خنده ریز و نخودی کرد و گفت خونه ما رو می خوای؟ اینجاست. هنوز حرف توی دهنش بود که دوید طرف خونه. 2-3 تا از بچه هم دنبالش دویدن. نمیخواستم سرکار محمودی بفهمه که برای چی کار اومدم، اما بچه ها خبرش کردن. دوچرخه رو تکیه دادم به دیوار روبروی خونه و رفتم دم در که سرگوشی آب بدم و ببینم اوضاع و احوال از چه قراره. لنگه در خونه باز بود. سرک کشیدم و حال و روز خونه رو دیدم. از دم در میشد ایوون رو دید. سرکار محمودی تو ایوون نشسته بود. زیرپوش پاره پوره و سوراخ سوراخی تنش بود و روی منقل خم شده بود و داشت تریاک میکشید. قوزش در اومده بود و زانوی لختش از پارگی شلوار دیده میشد. از سرکار محمودی فقط سیبیلاش مونده بود. نه قدش بلند بود، نه چارشونه بود، نه لباسای شق و رق پاسبونی داشت. آدمی شیره‌ای مافنگی بود و وقتی بچه‌هاش خبرش کردن که کسی سراغ خونه‌شو میگیره، تا خواست خودش رو جمع و جور کنه وافور رو روی منقل بذاره بلند شه تنبون گشاد پار پوره و پربسلش رو بالا بکشه و دم در بیاد کلی طول کشید. تو دلم گفتم نه نه، این اون سرکار محمودی نیست که این قرقی دنبال چرخ میدوید و پس گردن ما رو میگرفت و فس و فس باد چرخمون رو خالی میکرد. وقتی دمپاییاشو رو زمین میکشید و دم در میومد وقت کردم و باقی حال و اوضاع خونه و زندگیشو دیدم. دوتا دختر گت و گنده و زردنبو و اخمو داشتن سر حوض ظرف میشستن. دختراش بودن. کله کشیدن که ببینن دم در کیه. زنش داشت از شاه آب میکشید و یه ریز فوش میداد و بد و بیرا میگفت. معلوم شد فوشا نصیب سرکار و دنباله دعواست. سرکار این خیالش نبود، پاک بیبو و بیخاصیت شده بود. بالاخره سرکار هنوهون کرد و خودشو به دم در رسوند. خوب نگاش کردم، دیدم اشتباه نمی کنم، خودشه که این حال و روزو داره. وقتی چشمش به من افتاد همون نگاهی ترسناک سر فلکه رو اینهون میخ فرو کرد تو چشمه و گفت چیه بچه؟ با من چیکار داشتی؟ حرف حسابی نداشتم، اما سلام بلند بالایی کردم و جویده گفتم حالتون خوبه سرکار؟ مخلص تیم، نوکر تیم، بچهاتون خوبن؟ الحمدلله. گفت هممون خوبیم، کاری داشتی؟ خودمو زدم به اون را و گفتم سرکار به ما خبر دادن که اینجا پولو نظری میدن، گفتم اگه دارین یه خورده بدین برای بیمین ببرم، محض تبرک. سرکار هر هر خندید و سیبیلای سیخ و کلفتش بالا رفت. اینهو 2 تا بال گنجشک، دندون طلایی جلوی دهانشو نشونم داد و نم نمک اخماشو کشید تو هم و دست برد زیر عرقگیر پاره و چرکشو شکمشو خاروند و گفت غلط کرده هر کی خبر داده، بره پیکارت، اینجا از اینجور خبرو نیست. و درو به هم زد و بس و رفت پیکارش. خدایی بود که گز نکرده پاره نکردم و به چشم خودم دیدم این سرکار محمودی توی خونه چه معجونی و وضع حالش از چه قراره، وگرنه ناف بچه مردم مینداختم تو خونش و بچه رو بیچاره میکردم. از در خونه سرکار محمودی که ناامید شدم رفتم سراغ دوچرخم. دیدم بچه های سرکار وقتی با پدرشون حرف میزدم جفت کرمک تایرهای چرخ رو در آورده بودن و خدا میدونه کجا انداخته بودن. تایرهای دوچرخه پاک خوابیده بودن. مجبور شدم کولش کنم و به هر ضرب و زوری بود تا سر خیابون و دکون دوچرخه سازی بیارم. دوچرخه که روبرا شد دست کردم تو جیبم، هنوز ناف بچه سر جاش بود. رفتم سراغ پهلوون شهر. پهلمون شهر که هیکل گنده و خشن و ریش و زلفش حرف نداشت، سینه‌های پر و برومده، گردن کلفت و راست و محکم که پشتش چند چین داشت، قبقب افتاده و پرپیه. گره‌های عضلات بازوش هر کدوم مانند یه مشت رو هم سوار شده بودن، چنون سفت که انگار می‌خواستن پوست رو بترکونن و بیرون بزنن. ریش مشکی و براق، چشمای درشت و سیاه پر از رگه‌های خونی تو سفیدی‌ها و ابروهای پیوسته و پر که ابهتش رستم دستان رو به یاد می‌آورد و از هزار قدمی نعره می‌کشید که من پهلوونم. ما بچه‌ها گاه و بیگاه می‌رفتیم تو زورخونه شهر رو چرخیدن و میل و کباده گرفتن و میونداریشو میدیدیم و به صدای ضرب و زنگ زورخونه گوش میدادیم و صلوات میفرستادیم. روزهای جشن پهلوون و دار و دستش تو ورزشگاه بزرگ شهر قوقا میکردن. پهلوون پارچه سرنگ رنگ پرچم به سینه برومدش میبست و مدال و نشونهای پرزرق و برق و جور و جور به اون میاویخت و همه رو غرق تحسین و حیرت میکرد و صدای کف زدن و سوت و هورا ورزشگاه رو به لرزه میانداخت. بعد از نمایش پهلوانی، هنگامی که جلوی جایگاه مقابل استاندار و کلفتان شهر سر تعظیم فرود میاورد، بالاتنه سنگینش روی خیک گنده و پرپیش میافتاد و زور میاورد. شکمش چین می‌خورد و از پهلوها عینه‌و مشک باد کرده بیرون می‌زد. باز مردم براش کف می‌زدند و هورا می‌کشیدند و از قضای روزگار حال و وضع زندگیش هم خوب بود و کلی ملک و بیابرو داشت. هر جا می‌رفت جاش بود و هر کی می‌دیدش براش دلا راست می‌شد و می‌گفت سلام پهلوون. ما بچه‌های ولایت آرزو می‌کردیم وقتی بزرگ شدیم عین اون بشیم. علنگ دولنگ و زلم زیمبو و مدال به خودمون آویزون کنیم و حسابی جلوم بدیم. خب چه عیبی داشت بچه کشک شجای اونو بگیره؟ انداختن ناف بچه تو خونه پهلوون کار درست و حسابی بود و عاقبت به خیر می شد. اما افسوس که خونه پهلوون جابجا شده بود. از هر کی می پرسیدم خونش کجاست، جواب سربالا می شنیدم یا جواب به درد نخور. از بس گشتم خسته شدم. پهلوون دیگه ای رو پیدا کردم که همیشه دم دست بود و از نظر بر و بازو و هیکل و ریش و زلف دست کمی از اون نداشت. بزرگترها می گفتن اونم روزی روزگاری تو ورزشگاه بزرگ شهر خرش می رفته. فکر کردم پهلوون پهلوونه و همه پهلوونا وضعشون روبراست. ناف به دست پریدم رو دوچرخه و رفتم میدون باغ که میدونی بود بزرگ و همه جور آدمی رو اونجا می شد پیدا کرد. پهلوون، درویش، فالگیر، گدا، دستفروش و معرکه‌گیر و آدم علاف. پهلوون اونجا بود. دوچرخه رو تکیه دادم به درختی و رفتم روش ایستادم و از اون بالا نگاش کردم. پهلوون مردم رو دورش جمع کرده بود و کارهای پهلوونی میکرد. لخت شده بود. تنابی رو بسته بود زیر شکم خر قلچماق و سیاهی و رفته بود روی چارپایه و داشت با دندون خر رو بلند میکرد. تناب به شکم خر زور آورده بود و صدای زبون بسته از دو طرف بلند بود. پهلوون عرق میریخ، خر اروتیز میکرد و مردم میخندیدن و کف میزدن. بعد زنجیر پاره کرد و بعد خابید و سنگ بزرگی رو روی سینش گذاشت و دو مرد گردن کلوف با پتک افتادن به جون سنگ و خورد و خاکی شیرش کردن. سینه پهلوون کمی زخم شد، اما به روی خودش نیاورد و یک دور دور خودش چرخید و جماعت براش کف زد. ازش خیلی خوشم اومد. دوچرخه رو ول کردم و از لای دست و پای تماشاچی ها نرم نرمک خزیدم جلو. دستم تو جیبم روی ناف بچه شهربانو بود. حواسم جمع بود که یه وقت تو شلوغ پلوغی آدم بیچارهی بلندش نکنه. رفتم تا یواشکی ناف رو برسونم به بند و بسات و رختای پهلوون که گوشهی تلمبار شده بود. داشتم چشم دورابریا رو غافل می کردم تا فلفور ناف رو بچپونم تو جیب پهلوون که یهو چیزی دیدم و دستم روی ناف خشک شد. پهلوون کاسه‌ای رو به دست گرفته بود و دورون می‌زد تا چراغ آخر رو بگیره و بره سر باقی کارهای پهلوونی عجیب و غریبش. مردم به جای انداختن اسکناس یا سکه‌ای تو کاسه سرشون رو پایین می‌انداختن و از معرکه دور می‌شدن. کمر پهلوون خم شده بود. کاسه تو دستش می‌لرزید. گره‌های بازو شل شده بود. گردنش رفته بود و تو تنش رو التماس می‌کرد. خار و ذلیل شده بود. گفت: والله خمارم. بچه‌هام امشب شام ندارن. عضلات زیر چشماش میپرید. اشک توی حلقه چشماش جمع شده بود. لبای خشک و داغمه بسته و سیاهش میلرزید و رد پستونک وافور روی لب پایینش دیده میشد. دست آخر وقتی دید جماعت داره پراکنده میشه یادش رفت که پهلوونه. میون معرکه سرپا نشست و کاسه رو گذاشت جلوش، کف دو دستش رو به گوشاش چسبوند و با صدای سوزناکی مصیبت خوند تا دل مردم رو نرم کنه و به رحم بیاره. اوضاع و احوال پهلوونو که اینجور دیدم، ناف بچه رو گذاشتم تو جیبم و رفتم سراغ عبدالله سینمایی. جوونک ریزنقش و کمسوادی بود که دلش برای هنرپیشه شدن لک میزد. رفته بود تو یکی از سینماهای شهر، دستشو بند کرده بود. در بند پول و پله گرفتن از صاحب سینما نبود. دلش خوش بود که مفت و مجانی هر فیلم رو 30-40 بار ببینه و عکس هنرپیشه ها رو به دیوارای سالن انتظار و دم سینما بچسبونه. عبدالله شبا تو آپاراتخانه سینما لحاف پارش رو میکشید رو سرش رو میخوابید. وقتی فیلمی عوض میشد اعلانای فیلم رو بر میداشت و با نردبون و سطل و سیریشم دوره میافتاد و در و دیوار شهر رو پر از اعلامیه میکرد. برنامه های آینده سینما رو پیشا پیش به همه میگفت. حتی اسم فیلمایی که از تهرون فرستاده بودن و تو انبار خاک میخورد میدونست. صدا و ادا و اصول هنرپیشه‌ها رو جوری تقلید میکرد که با خود اونا سر سوزنی تفاوت نداشت. بچه ها رو دور خودش جمع میکرد و هرکول و تارزان و راچکاپور و دراکولا و امیر ارسلان میشد. گفتگوی هنرپیشه‌های فیلم و مو به مو از بر میکرد و عکسی که با یکی از هنرپیشه‌های سرشناس تهرون گرفته بود نشونمون میداد و دلمون رو حسابی میسوزوند. به قول خودش هنرپیشه شهر بود. عبدالله سینمایی خورده فیلمای قیچی شده تو آپارات و یواشکی بیرون می آورد و به ما می فروخ. روزه جمعه که از کله سحر دم سینما قلقله بچه مدرسه یا بود، چوب بلندی بر می داشت و ما رو می زد که شلوغ نکنیم و تو صف بایستیم و نوبت بگیریم. شبای تابستونم با همون چوب زیر درخت های فلک را می رفت و بچه هایی رو که روی درخت ها رفته بودن تا از اون بالا پرده سینمای تابستونی رو تماشا کنن از درخت پایین می کشید. انگار همین دیروز بود. شاخه های درخت هایی که می شد روشون نشست و از اونجا پرده سینما، کلاه و کله هنرپیشه ها یا اسبهاشون رو دید، ارزش بسیار پیدا می کرد. من معمولاً روی شاخه دوم میشستم و میتونستم کلاه و پیشونی و چشم و ابرو و گاهی دماغ هنرپیشه‌ها رو ببینم و جوادی هم کلاسم روی شاخه اولی که نازک و خطرناک بود چارچنگولی میشست و میتونست حتی چونه هنرپیشه‌ها رو هم ببینه. دلش میخواست کارگردان بشه و از شکستن شاخه نمیترسید. سر شب که میشد شاخه‌های درخت‌ها پر از بچه میشد. این گنجیشگاه شاخه ها رو میچسبیدیم و کله میکشیدیم تا بیشتر پرده رو ببینیم. عبدالله سینمایی با چوب بلندش سر میرسید و پروپامونو از اون پایین نوازش میکرد. صدای عجز و التماس و جلز ولز بچه ها بلند میشد که آقا عبدالله تو رو خدا بذار یه ذره دیگه ببینیم، الان میایم پایین. وقتی از پشت شیشه های سینما عبدالله رو میدیدیم که قبقب گرفته و راست راست تو سالن سینما قدم میزنه، براش دست کن میدادیم و حالا احوال میکردیم. دلمون پر میزد که جای اون باشیم. چه عیبی داشت که بچه کشکش و مثل عبدالله سینمایی بشه. ناف هنوز تو جیبم بود. به دوچرخه رکاب زدم و رفتم دم سینما که عبدالله سینمایی رو پیدا کنم تا به بهونه ناف رو بندازم تو جیبش. اما هرچی دم سینما ایستادم پیداش نشد. از پیرمردی که داشت شیشه های دم سینما رو پاک میکرد سراغشو گرفتم. گفت از عبدالله خبر ندارم. یه هفته است که ساب سینما اردنگی زده زیرشو بیرونش کرده. حالا چرا نمیدونم. شاید صحنه‌های جذاب فیلم‌ها رو یواشکی قیچی میکرده و میبرده به بچه ها میفروخته مچشو گرفتن. اگه واقعا میخوای ببینی سر شب برو تو فلکه. رو درخت دوم بالاترین شاخه پیداش میکنی. بیچاره عبدالله سینمایی. قصم شد ناف بچه کشکشو رو دستم مونده بود. قوطی کبریتو باز کردم و یه بار دیگه نافو دیدم. دیدم عینهو کرم مرده همون جور گوشه قوطی قوس کرده و انتظار میکشه. عین صاحبش بچه شهربانو که تو نعنوی چرک مرده و پروسله چنگوله شده بود و شستش رو میمکید. یهو عقل تو کلم اومد و به خودم گفتم مجید تو واقعا خولی؟ چرا میری سراغ اینا؟ برو پی یه آدم حسابی؟ چرا میخوای بچه مردم بدبخت کنی؟ چه فایده داره که طفل معصوم مثل پاسپان و پهلمون و عبدالله سینمایی بشه؟ شبش قوطی رو گذاشتم زیر بالشم و خوابیدم. قیافه مظلوم، صورت کوچولو و رنگ پریده بچه رو جلوی چشمم آوردم و با خودم کلی کلنجار رفتم و به آینده و کاروبارش فکر کردم. فکر کردم تا یاد آقای طاهری معلم ریاضیمون افتادم که چشم و چراغ مدرسه بود. کراوات داشت و لباسای خوشگل و تر و تمیز می پوشید و دائم گردن بچه ها پیشش بابت گرفتن نمره کچ بود. همه بی برو برگرد ازش حساب می بردن. تو کار جفت و جور کردن و حل مسئله حساب رو دست نداشت. هر قدر بازرگانا توی مسئله پول میدادن، جنس میخریدن، میکشیدن روی قیمتا و با انواع و اقسام قر و فر کم و کسر و حق بازی میفروختن و پولشون رو به بهره میگذاشتن، آقا تو یه چشم هم زدن سود و زیانشون رو در میورد و میگذاشت کف دست بچه. دوچرخه نو و نمرداری داشت و کسی رو دوترکه سوار نمیکرد و از سرکار محمودی هم اصلا نمیترسید. چرا بچه کشکشو مثل اون نشه؟ خلاصه صبح اول وقت ناف و برداشتم و صاف رفتم در خونشون که ترتیبشو بدم و خیالم رو راحت کنم. اما بیگدار به آب نزدم. اول رفتم تو دکون بقالی روبروی خونهشون که ببینم خونه معلم ریاضی واقعا همون جاست یا عوض شده. از غذای روزگار آقای طاهری تو دکون بقالی بود و داشت با بقال سر حسابش یکی به دو میکرد. دوچرخه رو به ستون بغل دکون تکیه دادم و رفتم تو. آقا منو ندید. پشت سرش ایستادم گوش دادم. اوقاتش تلخ بود. تا بناگوش سرخ شده بود. حسابش با حساب بقال نمیخوند. جمع حساب آقا تو دفتر بقال 84 تومن بود و جمع حساب آقا تو دفتر خودش 79 تومن. 5 تومن اختلاف داشتن. آقای طاهری که همیشه حسابای پیچیده چپندرقیچی بازرگانان کلوفت رو مثل تیر میرسید و تخته رو سر 5 دقیقه پر از عدد میکرد، تو حساب خودش مونده بود. هی جمع میزد و فکر میکرد و هی چیزایی که برده بود میشمرد. جور در نمیومد. کلش کار نمیکرد. عاقبت بقال سگرماهاشو کشید تو هم و گفت تقصیر من بود که به خانواده شما جنس نسیه دادم. بعد از این برین جای دیگه. آقای طاهری میگفت جنابالی اشتباه میفرمایین آقا جان. لابد کس دیگه ای جنس برده و به حساب ما گذاشتید. بچه های من هرچی ظرف این ماه بردن تو این دفتر نوشتن. زندگی ما حساب و کتاب داره آقای محترم. من خودم معلم حسابم. بالاخره زور بقال به آقای طاهری چربید و آقای طاهری همون 84 تومن رو با دسته لرزون ریخت تو کفه ترازو و بقال رو حواله حضرت عباس داد و از دکون زد بیرون. موقع بیرون اومدن سلامش کردم و لبخند ارادتمندانه ای زدم. اما آقا به جای دادن جواب سلام اوقات تلخیش رو ریخت سرم و توپید بهم که تو چرا تو کوچه ها ول میگردی مجید؟ برو بشین سر درس و مشقت. حساباتو حل کردی؟ ورقت رو نگاه کردم، ریاضیت افتضاحه. همونجور که حرف میزد نگاش به قوطی کبریت افتاد. قوطی کبریت تو دست من بود. حاضرش کرده بودم که بندازم تو خونش. گفت سیگارم که میکشی؟ گفتم نه نه آقا، من سیگار نمیکشم. گفت پس قوطی کبریت رو تو دستت گرفتی که چی؟ میخوای جایی آتیش بزنی؟ گفتم نه آقا، تو این قوطی کبریت نیست، توش نافه، بند ناف بچه. میبرم بندازم جایی تا بچه خوشبخت بشه، مادرش سفارش کرده. حالا حوصله جر و بحث و پرس و جون رو نداشت. سرش انداخت پایین و گفت نمیدونم ناف خودتو کجا انداختن که اینقدر بیعقل و خلوچل شدی. و تپید تو خونهش رو در قایم بس. حیرون و سرگردون بودم که ناف رو بندازم تو خونه معلم یا نه. یک زن آقای طاهری شیردود کنان دفتر به دست از در خونه اومد بیرون. بچه ریزه میزه و نقنقویی هم بغلش بود. یه راست رفت دم دکونه بقالی و نرسیده فوشو کشید بهش و کفه ترازو رو بلند کرد که بزنه تو سر بقال. بقال سرشو دزدید و هرچی به دهنش اومد نثار ایل و تبار آقای طاهری کرد. تو یه چشم هم زدن دم دکون و تو کوچه قلقله آدم شد. بقال آبرو ریزی میکرد. آقای طاهری از خونه اومد بیرون، پیش زنش التماس کرد که کوتا بیاد. زورش به زنش نرسید و رفت یقه بقال رو گرفت. بقالم نامردی نکرد و سنگ کیلو رو برداشت و زد تو سر آقای طاهری. کله آقای طاهری شکست و اوضاع پاک قاطی پاتی شد. دیدم حیف ناف که بندازم تو خونه اینجور آدمی. خوب شد که بیگدار به آب نزدم و بچه کشکشو رو بدبخت نکردم. خلاصه از میون شلوغی و جار و جنجال خودم رو کشیدم کنار. ناف رو قایم کردم تو دستم و پریدم رو چرخم و رفتم سراغ آقای سلیمی شاعر شهر تا ترتیب ناف رو بدم. آقای سلیمی شاعر خوش‌ذوق و دلسوخته شهر، متخلص به ریگ، تنها فرزند مرحوم میرزا یدالله خان شاعر که جد اندر جد شاعر، فاضل و ادیب و سخن پرداز بوده و روایت است مرحوم پدرش 95890 بیت غزل و رباعی و قطعه و قصیده و مثنوی از خود به یادگار گذاشته. آقای سلیمی که عمر گرامی رو در یکی از ادارات دولتی صرف خدمت به مردم محروم کرده بود و پس از 35 سال خدمت صادقانه به درجه پر افتخار بازنشستگی نایل گشته بود و در دوران خدمتش نزدیک به 56,000 بیت شعر ناب گفته بود و در صدد بود که اونها رو با اشعار پدر فاضل و مرحومش یک جا چاپ کنه و در اختیار همشهریان باذوق و شاعر پرور خود قرار بده. پدر گرامی آقای سلیمی پنجه شیرینی داشت. خوب تار میزد و هنگام تار زدن از خود بی خود میشد و بی اختیار بر لبان شعر جاری میگردید و فرزند دلبند و پر احساسش آقای سلیمی اونها رو روی کاغذ می نوشت. آقای سلیمی طبع روان و سخن پرمغز و دلنشین خودش رو از پدر ارث برده بود، چنون که خودش گفته بود: پدرم ساز دلنوازی داشت، بر من جز روانی سخن نگذاشت. آقای سلیمی مردی پاک باخته و سربزیر و عاشق و درویش مسلک بود. چشم داشتی به مال دنیا نداشت و از این روی تخلص خود رو ریگ گذاشته بود و می گفت: ریگم به جوی عشق که آبش سراب نیست، گمگشتم به کوی دوست که عمرم حساب نیست. از اونجایی که خداوند متعال راضی نبود ریشه ذوق و فضل و ادب در خانواده ایشون به کلی بخشکه، پسر میونی آقای سلیمی یعنی فرهاد خان در حین تحصیلات در رشته فلزکاری هنرستان شعر هم میگفت. البته شعر به سبک نو که اشعار نامبرده مورد توجه نشریات تهران واقع گردیده بود و استقبال شدیدی در محافل جوانان از ایشون به عمل میومد. معروف بود که آقای سلیمی از بس پیر و با شست دست راست روی نون مالیده و خورده بود، آچای شستش به کلی از بین رفته و پوستش مانند آینه صاف شده، چنون که میخواستن شست وی رو انگشت نگاری کنن اثری از آچا روی کاغذ نمی اومد. اما اون هرگز مناعت طبع و بزرگواری خودش رو فراموش نمی کرد و با تکه پیه که همیشه همراه داشت سر سیبیلای کلفت و افتاده و جوگندمی خودش رو چرب می نمود تا همه خیال کنن که غذای گرم و چرب میل نموده. حقوق بازنشستگی کفاف خرج خود و دو زن و 9 فرزند ریز و درشتش رو نمی داد. اما از بابت شعر بیداد می کرد. مدام شعر توی کلش می جوشید و اونا رو روی پاکت سیگارش می نوشت. یک دست کتشلوار مشکی مرتب داشت که هر وقت آدم دم کلوفتی وارد شهر می شد می پوشید و خدمتش می رسید، شعری که در وصفش سروده بود می خوند. تو جشنها و سخنرانی های مهم خرش بیشتر از همه می رفت. بالا بالا می نشست و اول از همه شعرش رو با صدای تو دماغی و آهنگی کشدار می خوند و به به می شینید و بعد بقیه می رفتن سر برنامه شون. به انجمن ادبی شهر سر می زد و شاعران تازه کار مثل پروانه دورش می گشتن و استاد استاد به نافش می بستن. از شما چه پنهون؟ خود من هم چند بار یقش رو توی خیابون گرفتم و مجبورش کردم تا شعرم رو بخونه و تشویقم کنه که زد توی ذوقم و گفت شعرها چنگی به دل نمیزنه، هنوز خامه، استعداد داری اما قافیه نمیشناسی. از کوچه و خیابون که میگذشت همه اونو با اشاره به یکدیگه نشون میدادن و سلام و تعارفش میکردن و اون کلاه از سر بر میداشت و میگذاشت روی سینش، با فروتنی به همه تعظیم میکرد، لبخند محبت آمیز میزد و از شهرت خود لذت فراوون میبرد. همیشه خدا دلم میخواست وقتی بزرگ شدم عین اون بشم، مشهور و مورد احترام کوچیک و بزرگ. روی همین حساب شرح زندگیش و راست و دروغ سیر تا پیاز میدونستم و توی روزنامه محلی دربارش خیلی چیزا خونده بودم. خب لابد بچه کشکشو هم مثل اون شاعر میشد، ضرر نمیکرد. اگه ناف بچه رو مینداختم تو خونش دیگه کار تموم بود، اما مشکل اینجا بود که نمیدونستم تو خونه کدوم یکی از زناش نافو بندازم که بیشتر اثر کنه. بهترین کار این بود که نافو ببرم و صاف بندازم تو جیبش. میدونستم از بس آتشقال تو جیبشه قوطی کبریت نافدار میتونه دست کم دو سه روزی قاطی اونا باشه و شاعر به صرافت بیرون انداختنش نیفته و همین مدت کافی بود که حال و روز آینده طفل رو به راشه. پرسون پرسون رفتم دم خونه یکی از زناش، سراغشو گرفتم. حتم داشتم که اگه گیرش بیارم انداختن ناف توی جیبش عین آب خوردنه. میگفتم استاد تازگی چه شعری گفتین؟ و اون به محض اینکه غرق خوندن شعر میشد و تو عالم هپروت میرفت کار ناف بچه رو میساختم. آقای شاعر تو خونه این زنش نبود، رفتم دم خونه اون یکی زنش، اونجا هم نبود، اما میدونست کجا رفته. رفته بود سری به آمیز حسن بزنه. فوری سر دوچرخه رو کج کردم و رفتم در خونه آمیز حسن. میدونستم کجاست، پشت محله خودمون بود. بارها دکل تلمبه آبشو از دور دیده بودم، عینهو دکل چاه نفت بود. بالای دکل پروانه بزرگی بود که باد میچرخوندش و آب رو از چاه میکشید. تا اون موقع از نزدیک کار تلمبه بادی رو ندیده بودم. تو ولایت ما فقط 4-5 تا از این جور تلمبه ها بود. آمیس حسن اعیان و پولدار شهر بود، خونه خوشگل و حسابی داشت و جلوش باغ پردرخت و بزرگی بود و بهش دولاب میگفتن. بی بی تعریف میکرد و میگفت آمیس حسن اوایل آه تو بساطش نبود، دکون کوچولویی داشت که توش خرما و پشم و ریسمون بود. پشما رو میذاشت جای نمناکی تا خوب نم بکشه، بعد اونا رو وزن میکرد و میداد به پیرزنا که براش بریسن. وقتی پشمای نخ شده رو از پیرزنا تحویل میگرفت و میکشید وزنشون کمتر از وقتی بود که پیرزنا برده بودن. این بود که همیشه از پیرزنا طلبکار میشد و به جای دادن مزد به اونا کمبود پشم و پاشون حساب میکرد. بیچاره ها تا سالهای سال نمیدونستن قضیه از کجا آب میخوره، تا اینکه پیرزن ناقلا و زرنگی تعتوی کار رو در آورد و فهمید که بله، پشمای نم کشیده پیش پیرزنا کم کم خشک میشن و وقتی خشک شدن وزنشون کم میشه. به هر حال وضعش تو ولایت ما از خیلی ها بهتر بود و کلی بروبیا و اعتبار و احترام داشت. 10-20 تا کارگاه قالیبافی تو روستای دور رو بر برای خودش دست و پا کرده بود و کارگاه رنگرزیش که پشمای قالی رو رنگ میکرد لنگه نداشت. آمیس حسن از بس کارداش نمیتونه سرشو بخارونه، اما از بخت بلند شاعر چند روزی ناخوش شده بود و توی خونه خوابیده بود. آقای سلیمی شاعرم با کچلوان مشکی رفته بود عیادتش تا ضمن احوال پرسی شعری رو که به مناسبت بیماری او و آرزوی شفای عاجلش سروده بود براش بخونه. وقتی در دولاب آمیس حسن رسیدم سرک کشیدم و دیدم سلیمی شاعر داره از میون درختای باغ‌ها میگذره و عین دیوونه‌ها با خودش حرف میزنه و دستشو تو هوا تکون میده. حساب دستم اومد که از پیش آمیس حسن سر کیف برمیگرده. خوشحال شدم. دوچرخه رو تکیه دادم به دیوار و دست کردم تو جیبم ببینم ناف هست یا نه. پریدم جلوش. درست وقتی تو یقش سبز شدم که شاعر روی نوک پاهاش ایستاده بود، قد کشیده بود و داشت شاخه درخت سیبی رو با زحمت فراوون پایین می کشید. دوروبرش رو می پایید و سیبهای درشت و سرخ رو چند تا چند تا چنگ می زد. می کند و جیباش رو پر می کرد. صدامو بلند کردم و گفتم خدا قوت استاد. طرف فوری شاخه رو ول کرد و لبخندی زد و گفت عجب سیبایی داشت لامصب، نتونستم ازشون بگذرم، نعمت خداونده. و بعد برگی رو که همراه سیب کنده بود از گوشه جیبش معلوم می شد یواشکی در آورد و انداخت رو زمین و گفت شما با آمیس حسن چه نسبتی دارین؟ نکنه فرزند ایشون هستین؟ از دیدارتون خوشوقتم. گفتم استاد شما بنده رو به جا نمیارین؟ من مجیدم، همون آدمی که چند بار شعرامو آوردم خدمتتون تا بخونین و تشویقم کنین. این حرف رو که زدم دست پاچگیش کم شد و نفس راحتی کشید. وقتی خیالش تق شد که من خودمونی هستم دستشو دراز کرد و سیبی درشت از درخت چید و فلفور گاز گندهی بیست که دیدم تو یه چشم هم زدن نصف بیشتر سیب تو دهنش غیب شد. ملچ ملوچ کرد، سیب آبدار بود، آب سیب از لب و لوچه و سر سیبیلاش چکه می کرد. سیب دیگه ایم کند و تعارف کرد و گفت بخور جانم، حیف این درخت های سیب که تو باغ این بابای بیزوق و بیلیاقت باشه. سیب رو گرفتم، شاعر خوب براندازم کرد و همراه با ملچ ملوچ سیب خوردنش گفت حالا شناختمت، تو همون جوونی هستی که گفتم استعداد فراوونی داری و آخرش یه چیزی میشی. گفتم من همون هستم که فرمودین شعر چنگی به دل نمیزنه قافیه بلد نیستی. شاعر سیب و بلی توفالش و ریخ پای درخت و در اومد که خب اینجا چیکار میکنی؟ گفتم استاد در به در دنبال شما میگردم که آخرین شعرتون رو برام بخونین. شاعر سیبا رو تو جیباش جابجا کرد و گفت چه شعری، چه آشی، چه کشکی، پاک از دل و دماغ افتادم، حیف شعر برای این جماعت. تو این ملک تنها چیزی که خریدار نداره علم و دانش و هنره. منو بگو که شعر زیبایی برای مریضی آمیس حسن بی فرهنگ و بی ذوق و خرپول گفتم و براش خوندم. پیش خودم حساب کردم که خوشش میاد و خلاصه دستش تو جیبش میره و پول و پلهی میده و میزنیم به زخم زندگیمون. اما دیدم نه، این بابا این چیزا حالیش نیست. حیف اون همه کلمات پرمعنی و زیبا، حیف اون وزن و قافیه و ردیف، چقدر بابتش زحمت کشیده بودم. اصلا حیف حافظ و سعدی و مولوی برای این ملت، حیف این امارت عالی و باغ پردرخت و سرسبز و خوشمنظره برای این مرتیکه گاو. همون جور که شاعر احساساتی شده بود و حرف میزد و از بیوفایی و بیزوغی آمیس حسن شکایت میکرد، آهسته قوطی کبریتو که توش ناف بود انداختم تو جیبش بغل سیبا. شاعر که سیب گنده و آبداری خورده بود هوس سیگار کرد و دست برد تو جیبش تا سیگار و کبریتشو در بیاره. از غذای روزگار قوطی کبریت نافدار اومد تو دستش. از دیدن ناف قوس کرده جا خورد و مات و مبهوت شد که این چیه و از کجا توی جیبش پیدا شده. بالاخره خوب نگاش کرد و زیر لب گفت یا العجب، این دیگه چیه تو جیب ما پیدا شده؟ پیش دستی کردم و گفتم بگذاریم باشه، این نافه، ناف بچه بدبخت تازه به دنیا اومده است. با اجازه گذاشتم تو جیب شما که مثل شما بره تو کار شعر و مشهور بشه و خرش همه جا بره و نگذاش حرفم تموم بشه. اخماشو کشید تو همون ناف و کبریت رو پرت کرد تو علفایی که پای درخت سیب سبز شده بود و گفت خدا خفت کنه با این کارت، منو ترسوندی، این گند و کثافتو چیه میذاری تو جیب من؟ قدماشو تند کرد و رفت. هرچی فریاد زدم استاد استاد محلم نذاش، رفت. ناف بچه بیچاره افتاده بود تو علفای هرز و خدا میدونست که آخر عاقبتش چی میشه. خیلی که پیشرفت میکرد میشد باغبون آمیس حسن. گشتم و ناف رو از توی علفا پیدا کردم و گرفتم تو دستم. حیرون و سرگردون بودم. صورت کوچولو و دماغ ریزه و چشمای نگران بچه کشکشو پیش نظرم بود و صدای او 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 گریه کردنشو میشنیدم. وظیفه سنگین انداختن بند نافش روی شونم سنگینی می کرد و کاری از دستم بر نمی اومد. از بس رکاب زده بودم و از این کوچه به اون کوچه و از این محله به اون محله رفته بودم، داشتم از پا می افتادم. دلم از گشنگی ضعف می رفت. سیبی که شاعر داده بود هنوز توی دستم بود. خوردم. کمی ته دلم رو گرفت. قوطی کبریت نافدار رو گذاشتم تو جیبم و شاخه سیب رو پایین کشیدم که ترتیب سیب دیگه رو بدم. ناگهان از بخت بد صدای پیرمردی از گوشه باغ اومد، کی داره شاخه سیبو پایین میکشه؟ زود شاخه سیبو ول کردم و سر جا میخکوب شدم. مثل بید لرزیدم و تو دلم گفتم وقتی شاعر داشت شاخه سیبو پایین میکشید و سیبا رو تو جیبش میچپوند، این بابا کجا بود؟ بالاخره پیرمرد خودشو به من رسوند. زیر شلواری راه راه پاش بود و کت بلند و گشادی پوشیده بود. ریش چند روز نتراشیده‌ای داشت و اوقاتش تلخ بود. خوب نگام کرد و گفت اینجا چیکار داری بچه؟ کی گفت بیای تو باغ و خونه مردم؟ به تته پته افتادم و گفتم با آمیس حسن کار دارم، اومدم خدمتشون عرضی دارم. پرسید چیکارش داری؟ اصلا تو پسر کی هستی؟ بابات کیه؟ مونده بودم که چی جوابشو بدم. بد جوری تو عجل افتاده بودم. اگه بو می برد که آدم علکی خوشی هستم و دنبال شاعر را افتادم تا ناف بچه رو بندازم تو جیبش، حسابم پاک بود. چاره ای نبود، یه خورده این پا و اون پا کردم و خودم رو به کوچه علی چپ زدم و گفتم من چیزم، یعنی نویسندم، تو مدرسه‌مون روزنامه دیواری داریم، اومدم که چند تا سوال ازتون بکنم و تو روزنامه‌م بنویسم تا بچه ها راز موفقیت بزرگان شهر رو بدونن، عکستون رو هم میزنیم تو روزنامه. این حرف رو که زدم پیرمرد چنون پک و پوزش رو تو هم کشید که انگار بوی بدی شنیده. گفت نمیدونم امروز ما چه گناهی کردیم که گیر شاعر و نویسنده افتادیم. و پشتبندش در اومد که خودم هستم، میس حسن منم. تا اون روز از نزدیک آمیس حسن رو ندیده بودم، فقط شنیده بودم که از کلفتان ولایت و بروبیایی داره و جریان پشم نمکشیده رو هم از دهن بی بی شنیده بودم. از غذای روزگار یکون نگاه آمیس حسن به شاخه بی سیب درخت و برگ‌های ریخته افتاد و گفت این سیبا رو تو کندی؟ گفتم نه آقا، اینا رو آقای سلیمی شاعر کند و گذاشت تو جیباش، من اومدم یه دونه بکنم که جنابالی سر رسیدین. صداشو بلند کرد که آهای آهای رمزون کجایی؟ جوونک لاغر و ریزنقش و سیاسوختهی که عجیب شکل بند ناف بچه کشکشو بود از اون سر باغ دوید و اومد. آمیس حسن رو کرد به اون که معلوم از کدوم گوری هستی؟ امروز شاعرها و نویسنده ها حمله کردن، هرچی سیب بوده کندن و خوردن و بردن، تو خوابی؟ یاروی لاغر و سیاسوخته چپ چپ بهم نگاه کرد و به آمیس حسن گفت من داشتم کرتا رو آب میدادم، سرم گرم بود. آمیس حسن گفت اینجوری که تو این مملکت داره شاعر و نویسنده زیاد میشه، فردا پس فردا یه دونه سیبم به این درختان نمیمونه، اصلا امنیت از بین میره. مرتی که اومده یه مش اراجیف تحویل من داده، دست آخرم یه من سیب نازنین رو کنده و برده. رمزون برای خودشیرینی جلو اومد و جیبای منو گشت. خدا رو شکر سیب توشون نبود و روسفید شدم. با آمیس حسن گفتم بالاخره به سوالات من جواب میدین یا برم پی کارم؟ نگذارین بچه های مردم از تجربه های شما بی نصیب بمونن. نمیدونم. آمیس حسن برای خودنمایی و سر زبون افتادن و زدن عکسش تو روزنامه دیواری حاضر شد که به سوالاتم جواب بده، یا حرفاش بیخ حلقش مونده بود و میخواست یه جوری اونا رو به گوش بچه ها برسونه. از مصاحبه خوشش می اومد. به هر حال راضی شد و گفت قلم و کاغذت کو، من سرگذشت عجیبی دارم، زندگیم رو از هیچ شروع کردم و به اینجا رسیدم. خدایی بود که همیشه کتابچه کوچولو و قلمی تو جیبم بود. کتابچه و قلمم رو در آوردم که گفت بریم تو اتاق، اینجا نمیشه. بریم تا سر فرصت همه چیزو بهت بگم و یه عکس خوبم بهت بدم. کدوم مدرسه میری؟ اسم مدرسه‌مو گفتم و دنبالش راه افتادم. از بغل تلمبه بادی که رد می‌شدیم خوب نگاش کردم تا طرز کارشو ببینم. باد مفت و مجانی به پره‌های بالای دکل می‌خورد و اونا رو می‌چرخوند. لوله پایینش حرکت می‌کرد و آب رو قپ قپ از چاه می‌کشید و می‌ریخت تو جویی که پای درختا می‌رفت. یکو یاد ناف بچه کشکشو افتادم که هنوز تو جیبم بود. به آخر خط رسیده بودم. از پاسبون شهر، هنرپیشه شهر، پهلوان شهر، معلم و شاعر شهر چشمم آب نخورده بود. حالا میتونستم نافو بندازم تو جیب یا خونه آمیس حسن. گرچه اول فکرشو نکرده بودم ولی آمیس حسن بهتر از همه بود. خونه و دم و دستگاه و مال و منال و نیمچه احترامی داشت. حالا گیریم مردم پشت سرش لیچار میوافتن و حرفای صد تا یغاز میزدن که حق برا بچه های قالیباف و رنگ رز رو میخوره و خیرش به کسی نمیرسه. باری رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به اتاق مهمون خونش. حالا چه اتاق خوشگل و گل و گشادی بود و چه گچبری هایی داشت و چه قالی های نازنینی کفش انداخته بودن و چه مبل های پرزرق و برقی داشت بماند. همین بس که به اندازه خوردن 10 تا سیب درشت در دیوار و بند و بساط اتاق رو تماشا کردم و چشمم از دیدن گچبری ها و گل و بوته پرده ها و آینه و شمدونا و گلاب پاش های خوشگل و قیمتی سر تاخچه سیر نمی شد. آمیس حسن رفته بود تو اتاق بغلی و من مات و مبهوت در و دیوار و پرده های مهمون خونه بودم که اومد و عکس زیبای خودش آورد. عکس جوونیاش بود و تو عکس سینه سپر کرده بود و کراوات نازک و چروکیده با گره ریز و کجی به گردن داشت. عکس رو داد دست من و زیر گلوش رو خاروند. خنده‌ای کرد و گفت عکس جوونیاست. البته مال خیلی پیش نیست. ببین چه موهایی داشتم. این که میبینی موهام سفید شده مال باد نزله است. وگرنه سن و سالی ندارم. باید قول بدی که عکسمو بیاری. و بعد نشست رو مبلی و پای راستش انداخت روی اون یکی پاشو گفت بپرس تا جوابتو بدم. تند و تند بنویس که من خیلی کار دارم و گرفتارم. چند وقت پیشم از رادیو یه نفر اومد و صدامو ضبط کرد و راجع به کارم پرسید. اتفاقا یه هدیه ناقابلی بهش دادم، اما هرچی انتظار کشیدم و تلفن کردم صدام از رادیو پخش نشد. خب بفرمایید. نمیدونم چی شد که یکو یاد ناف بچه افتادم. دیدم ای دل غافل، چجوری فرصت رو از دست دادم و موقعی نبودنش چرا ناف رو نینداختم زیر مبلی تو مهمون خونش. ولی خب هنوز دیر نشده بود. قوطی کبریت نافدار رو از جیبم در آوردم و پرسیدم از اوایل کارتون حرف بزنین و فرق پشم نم کشیده و پشم نم نکشیده و خشک رو برام بگین. به جای جواب دادن اخماشو کشید تو هم و گفت شما به حرفای مفت و شایعات توجه نکنین. مردم این شهر آدمای حسودی هستن. تا میبینن یه نفر کاروبارش خوبه فوری جفنگیاتی براش میسازن. اما اوایل کارم مرحوم ابوی یعنی پدرم تو بازار دکون کوچیکی داشت و من در دکونش کار میکردم و مدرسه هم میرفتم تا اینکه پدرم مرحوم شد و من با هزار زحمت و سختی و چونش گرم شده بود و میگفت و میگفت و میگفت و منم مینوشتم که کلفتش برام چایی آورد. دست از نوشتن برداشتم، موقع خوردن چای چشمش رو غافل کردم و قوطی کبریت نافدار رو انداختم زیر مبلو چای ته استکان رو هرد کشیدم بالا و گفتم عقیدتون در مورد بند ناف بچه چیه؟ کمی اوقاتش تلخ شد اما خونسردیش رو از دست نداد و گفت منو مسخره میکنی؟ گفتم این حرفا چیه؟ من غلط بکنم شما رو با این دم و دستگاه مسخره کنم؟ منظوری نداشتم. این قضیه ناف بچه و انداختنش جای خوب عقیده قدیمی هاست. شما چه نظری دارید؟ گفت ناف بچه رو معمولا میندازن دم سوراخ موش که باهوش بشه. باهوش که شد کارش میگیره. حالا موضوع ناف چه ربطی به کار من داره؟ گفتم بالاخره یکی از راه‌های ترقی آدمیزاده. خود شما هیچ وقت تحقیق نفرمودین که نافتون رو کجا انداختن؟ آمیس حسن بلند شد و تو اتاق قدم زد که به اعصابش مسلط بشه. تو همین موقع نگاش به قوطی کبریت زیر مبل افتاد. خم شد و اونو برداشت و گفت مال شماست؟ گفتم نه مال من نیست. تو قوطی رو نگاه کرد. چشمش به تکه کوچولوی گوشت چروکیده و سرخ افتاد. حیرت کرد. پیش دستی کردم و گفتم ناراحت نشین، این ناف بچه کشکشوه، میخواستم مثل شما بشه، شما که حسود نیستین، بذارین چند روز اینجا باشه، خدا رو چه دیدین، شاید به نوایی رسید. آقا این آدم کتک خورده عصبانی شد، قوطی کبریت و ناف رو بلند کرد و قایم به طرف من پرت کرد. جا خالی دادم، قوطی رفت و خورد به دیوار و ناف از توش افتاد. خم شدم، ناف رو برداشتم و گذاشتم تو قوطی که ناگهان آمیس حسن شتلق خابون پس گردنم که آتیش گرفت و گفت زود از اینجا برو بیرون، برو گم شد دیوونه خل، من خیال کردم تو آدمی، خراب بشه اون مدرسه ای که تو توش درس میخونی. تنها راه در رفتن از چنگ آمیس حسن فرار سری بود. قوطی نافدار رو برداشتم و عکس آقا رو انداختم رو مبل و دو تا پا داشتم، دو تا دیگه هم قرض کردم و از در اتاق مهمونخونه زدم بیرون. از زیر درختا رد شدم. صدای آمیس حسن رو پشت سرم میشنیدم که فوشای آبدار میداد. خط و نشون میکشید اگه بار دیگه پامو اونجا گذاشتم قلم پامو خورد کنه. باز حیرون و سرگردون شدم. 3-4 ساعت بی خودی بابت پیدا کردن جا و آدم حسابی و به درد بخور شهر رو از پاشنه در کرده بودم و هنوز بند ناف بچه کشکشو تو دستم بود. آفتاب رفته بود و داشت غروب می شد. از دست ناف زله شده بودم. دلم گرفته بود. از میون خرابه رد می شدم. قوطی کبریت نافدار رو از جیبم در آوردم و پرت کردم گوشه خرابه که پر از آتاشقال و سگ و گربه ولگرد بود. راحت شدم، یه راست اومدم خونه. بیبی نمازش رو تموم کرده بود و داشت جا نمازش رو جمع میکرد. چشمش که به من افتاد گفت کجا بودی مجید؟ قصه سفر و گشت و گذارم و در شهر و حال و روز آدمای شهر رو براش گفتم. مثل همیشه پوزخندی زد و سر تکون داد و گفت خدا هوشیارت کنه مادر، خدا بهت عقل بده، از همه چیز بهتره. و ناراحت شد که چرا ناف بچه مردم رو توی خرابه انداختم. گفت کار خوبی نکردی، پشیمون شدم. روز بعد رفتم و توی خرابه گشتم و ناف رو پیدا کردم، آوردم و پیش خودم نگهش داشتم، گذاشتمش لای کتاب ها و نوشته ها.